السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در بررسی تاریخ در دوران غیبت کبرا قرار داشتیم و سیر اقدامات دو جبهه حق و باطل که جبهه باطل رو مرکزیتش رو یهود دانستیم که اینها به دلیل اشاره قرآن ذاتشون ذات ایجاد انحراف، ایجاد بحران، آتش افروزی و به دست گرفتن منافع این دنیاست. لتجدنهم احرص الناس علی حیات، یه تعبیر خیلی عجیبی است. احرص الناس علی حیات یعنی اگر این الناس رو جنس مردم بگیریم، نه الف لام عهد، به این معناست که در کره زمین، در این کره خاکی که انواع و اقسام ناس و مردم ما داریم، حریص‌ترین اونها به زندگانی دنیا و متعلقات دنیایی این قوم یهود از بنی اسرائیل هستند. احرص الناس علی حیات. و طبیعتاً وقتی این حرص بالا در یک قومی باشه، این حرص دست یابی و دست رسی به این محروس و الی، یعنی به نسبت به اون چیزی که حرص دارن، دست رسی به او برای اینها بی حد و مرز میشه و هرگاه در برابر خودشون حد و مرزی رو نگاه کنن، به حذف و نابودی اون حد و مرز اقدام میکنن و در نابودی حد و مرزهایی که برای دنیای اینها تعریف بشه، در نابودی این حد و مرزها هیچ حد و مرزی نمیشناسن، بی‌محابا عمل میکنن. ما یکی از اقوام و حوادثی که در طول دوران غیبت کبرا مشاهدش بودیم، تهاجم تاتارها قوم معروف به مغول از زمان چنگیز خان به بلاد هستیم، که ما وقتی حرکت چنگیز خان رو نگاه میکنیم، میبینیم چقدر این حرکت اوصاف یهودی داره، در حالی که در تاریخ با این که به مسئله مغول و کار اینا خیلی پرداخته شده، اما در هیچ جایی اشاره ای که به این که اینها کارشون به نوعی کار یهودی صفت و شاید ناشی از تبانی های یهود باشه نشده. و عرض کردیم که ما در همین دوران خودمون اگر جمهوری اسلامی نبود و اگر دخالت های جمهوری اسلامی در مسئله رسانه در بین الملل نبود، امروز کی متوجه می شد که مسئله داعش مرتبط با جریان صهیونیسم بین‌الملل باشه؟ شما ببینید اقدامات جمهوری اسلامی، جریان مقاومت موجب شد که خانم کلینتون بیاد بگه داعش رو ما ایجاد کردیم، و بعد تلاش‌های افشاگرانه جمهوری اسلامی و جریان مقاومت بود که توانست به کل دنیا این رو تفهیم کنه که هیئت حاکمه آمریکا صهیونیست ها هستند، یهود بر کشور آمریکا مسلط هست، آمریکایی ها در اونجا کاری نیستند. و بنابراین داعش ساخته و پرداخته جریان یهوده. و خب اگر جمهوری اسلامی نبود این همیشه تاریخ پنهان میموند و کسی متوجه نمیشد که این کشتاری که داعش انجام داد و الان هم داره انجام میده این ناشی از اقدامات یهود هست. چرا بعضا ویروس ها و بیماری های فراگیری که در طول تاریخ آمده و اسم وبا و طاعون داشته، طاعون بیشتر اونجاها انگشته اتهام میرفته سمت یهودی ها. یک قضیه ای که ما برای فهم ارتباط اقدامات مغولی با یهودی ها میتواند راهنمای ورود ما به این قضیه باشه، این کنترل و به تعبیر ما تعدیل جمعیت روی زمین هست که هرگاه به ضرر یهود باشه این کار رو انجام میدن. یهود از کثرت نسلی به شکلی که بردهداری ذاتی یهود رو تضعیف کنه همیشه احساس خطر دارن. ما در جلسات قبل گفتیم که دیدگاه یهود این هست که بشر غیر بنی اسرائیلی بردگان بنی اسرائیل هست و اگر به جامعه یهود خدمت بکنن حق حیات دارن، ولی اگر بخواهند از تبعیت از قوم یهود سلطه اینها سرپیچی بکنن مجازاتشون مجازات مرگه و بمیرن. بنابراین اصلا دیدگاه جامعه یهودی صهیونیسم دیدگاه به بشریت غیر از خودشون که بنی اسرائیلن، کل دنیا الان برده اونهاست. منتها حرفشون اینه که ما این بردگی رو زمانی باید علنی بکنیم که سلطه ما بر همه دنیا به شکل علنی ممکن باشه، ولی اگر این سلطه به شکل علنی ممکن نباشه باید این جهان برده خودمون رو به شکل پنهان اداره کنیم. ببینید جریان فراماسونری، جمعیت روتاری تردیدی نیستش که اینا یهودیان و اصل اصالت صهیونیستی دارن. جمعیت روتاری، جریان فراماسونری، این همون جریان حاکمیت پنهان این جریان یهود بر کل دنیاست. خب کل دنیا اینا برده های خودشون میدونن. شما حساب بکنید قوانین بردهداری غیر از اون چیزی که در اسلام آمده، در اسلام آمده بردهداری رو آرام آرام جمعش کنه. به تعبیر بعضی از بزرگان اگر در اسلام ما بردهداری داریم به دلیل اینه که جنگ وجود داره و اگر جنگ نباشه بردهی وجود نداره، چون نگاه اسلام به بشریت نگاه نژادی نیست. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نگاه یهود به جامعه بشری عنصری و نژادی هست. اون وقت اگر جنگ های اسلام همیشه دفاعیه، جنگ هجومی در اسلام وجود نداره، بنابراین اینو بدونید هرگز در اسلام ما برده ابتدایی هم نداریم. یعنی وقتی ما هیچ جا ابتدا هم به جایی حمله نمی کنیم، اگر هم این وقت در جلسه به اصطلاح فقه قبلی یا اونها عرض کردم و یه بار مفصل صحبت می کنم انشاءالله، اسلام برای تحقق عدالت شمشیر داره. تحقق عدالت غیر از تحقق دینه، تحقق عدالت شمشیر داره. چرا؟ چون شمشیر در برابر ظالمه و ظالم جز شمشیر هیچی نمیفهمه. خب کل انسانیت میگه ظالم باید در بند باشه تا دست از ظلمش برداره. طبع بشر، فطرت بشر میگه ظالم رو آزاد نگذار در ظلمش، در بند بکشش. اگر بردگی در اسلام رو دقت کنید میبینید بردگی در اسلام مربوط به ظالم هاست، اونم تازه نوع بردهداری در اسلام به نوعیه که اون ظالم اگر بخواد در ظلم خودش بمونه ذلت میبینه، اگر نخواد در ظلم خودش بمونه آرام آرام در جریان برده بودن به عزت میرسه، به عزت میرسه. شما وهب مثلا مسیحیه دیگه، یا فرض بفهمید که امیرالمومنین بسیاری از افرادش که در نبرد صفین با او همکاری میکردن اینا سابقا برده بودن، اما این نوع رفتار اسلامی باعث شده بود که اینا در جامعه اومده بودن به نقطه ای رسیده بودن که می آمدن در کنار بهترین خلق بشر علی ابن ابی طالب علیه السلام جون خودشون رو فدای او می کردن، به عزت دست پیدا می کردن. پس بنابراین اصلا در اسلام ما اون دید بردهداری او اصلا وجود نداره، با اون دید که جهان رو برده بداند، الا اینکه یه نسل خاصی، دقیقا برخلاف نگاه یهود. نگاه یهود میگه کل بشریت بردگان ما هستند، بله، فقط یه نژاد خاصی، اونم بنی اسرائیل، نحنو ابناء الله و احباء ما هستیم. خب شما حالا اون بردهداری در اسلام رو عرض کردم، پاتون رو بردهداری در اسلام بگذارید بیرون. قانون بردهداری چیه؟ قانون بردهداری اینه که صاحب برده نسبت به برده خودش مطلق العنانه، یعنی هرگاه بخواهد برده خیش را به قتل برساند میتواند و کسی حق بازخواسته از او ندارد. این قوانین بردهداری رو براتون دارم میگم و نه قاعده اسلام رو. خب یک مولا چه زمانی برده خودش رو میکشت یا بردهان خودش رو میکشت؟ ببینید اینها بردگان داشتن، بردگان زاد و ولد میکردن، بردهه به پیرمردی میرسید، احیانا این میدید که این بردهه دیگه به درد نمیخوره، حذفش میکرد، حذف فیزیکی راحت. مثل شاید نسبت به حیوانات اینجوری نبودن، حیوان رو در بیابان آزاد میکردن میرفت، ولی برده رو میکشتنش خیلی راحت. آمار هرگاه میرفت بالا اینها. خب جریان یهود همینطوره، هرگاه ببینه نسل بشر، چون بشر بردگان اینا هستن، به جایی رسیده که اینها دیگه به او خدمت رسانی نخواهند کرد، نمیتونی اینا رو کنترل بکنه، دست به تعدیل نسل میزنه، که حالا البته من این رو قاطعا نمیخوام عرض کنم، ولی برخی الان نسبت به این ویروس کرونا میگن این در همین راستا توسط جریان یهود ساخته شده، چون این تردیدی نیستش که ویروس کرونا را آقایون آمریکایی‌ها اونا درست کردن و هیئت حاکمه آمریکا تردید نیست از صهیونیست هاست، بنابراین این ویروس را اونا درست کردن. خب حالا ظاهرا مثلا گفتن نمیدونم آمریکا و اینا هم گرفته، اما شما تا به حال شنیدید که یک مسئول آمریکایی یه دونه از این گنده های صهیونیستا به کرونا مرده باشه یا ابتلاء شدیدی گرفته باشه؟ خب معمولا در این نسل کشی ها در اون تا اونها، یعنی یکی از علل این که همیشه انگشت اتهام در تا اونها به سمت یهودی ها میرفت این بود که میدیدن تا اون اینجا آمده یهودی ها نمیمیرن، اینا طوریشون نمیشه. خب میگفتن خود اینا درست کردن و حقم همین بود. حالا الان شما ببینید الان کرونا آمده، بله این کرونا، خب مثلا چند تا تالا مسئول اسرائیلی اون جمهوری اسلامی، ببینید ما از کام قاضیمون از کام خدمت شما که به این کرونا رفته، مسئولین عالی رتبه نظامی ها و بعضی از اون کسانی که در سوریه در برابر داعش مبارزه می کردن، یا کسانی که در مثلا مبارزه با صهیونیست، بالاخره اینها خدا رحمت کنه مرحوم حسین شیخ الاسلام و خیلی واقعا در مبارزه با صهیونیست خیلی صاحب انگیزه بود، اینو جزه اولین نفراتی بودند که با این ویروس به شهادت رسیدن. خب ولی اینا الان دارن نسل بشر. خب ببینید مثلا اگر دقت کرده باشید بیشترین آماری که اول در رابطه با کشورهای غربی و آمریکا نسبت به مردگان کرونایی میدادن کجا بود؟ خانه های سالمندان بود. خب این سالمندان یعنی اینا تونتون کرونا میگرفتن میمردن، هیچ خیالی هم نبود. چرا؟ چون این سالمندانی که بودن اینا بردگانی بودن که دیگه در آمریکا برای صهیونیست به درد نمیخوردن، خرج داشتن. بدونید آمریکایی ها مردمش بردگانه یهود محسوب میشن. یهود به دین افراد کاری نداره، میگه هر کی نژاد ما نیست برده ماست. که باز این تعبیر مقام معظم رهبری که ایشون تعبیرهای حکیمانه دارن که فرمودن که اگر یه روزی مردم آمریکا متوجه بشن که صهیونیستا چه باری از اونا کشیدن، انتقام سختی میگیرن. ببینید این تعبیر بارکشی اینا از کی بار میکشن؟ برده. اصلا برای صهیونیست مهم نیستش که امروز همه آمریکایی‌ها بمیرن، تا زمانی آمریکایی‌ها برای اینا اعتبار دارن که آمریکایی‌ها بردگی کنن برای اینا به اصطلاح درآمد داشته باشن اینها. خب شما حالا برگردید به مغول. مغول چی کار کرد؟ ببینید مغول دو حرکت داره. یه مغول با چنگیز شروع میشه میره، یه مغول میرسه به حدود مثلا 25 30 سال یا 40 سال بعد از چنگیز خان که میره به سمت هولاکون. دو بار دارن مغول ها در حرکت اولشون زدن به بیشتر مناطق آسیا که بیشترین جمعیت در اینجا مستقر بود دیگه، زدن منطقه آسیا و واقعا کشتار کردن. و دقت کنید کشتار اینها هم اصلا مسلمانای تنها نبودن، میکشتن. یک چیز که اینجا علامت سوال هست که البته دوستان تحقیق کنن، من اجمالاً تحقیق کردم تا حالا نرسیدم، این که در هجوم مغول چند یهودی کشته شده؟ آیا اصلا یهودی کشته شده؟ تا به حال تمام این مرمایی که من دیدم یک یهودی توسط مغول کشته نشد. و این خیلی عجیبه. اون حرفی که ویروس ها می آمد یهودی ها کشته نمی شدن باعث می شد که فکر کنن که آقا بالاخره چرا یهودی ها نمی میرن؟ چیه قضیه؟ همین قضیه در اینجا باید علامت سوال قرار میگیره. منتها چون در اینجا اینقدر این نوع از هجوم میزد و تارمار میکرد، نمیذاشت توی یه نقطه بمونن فکر کنن، در نتیجه این گم شد توی این قضیه که بیان راجع به این فکر کنن. پس اولین کار مغول این بود که پاکسازی کنن و کشتار کردن. حالا این ارقامی که میگن من یه مقدارشو حدس میزنم که این ارقام از باب عملیات روانی باشه، اما بعضی از مورخین که خودشون بودن در صحنه که اینا چگونه کشتار کردن، این نشون میده که در جریان مغول خیلی بشریت در منطقه آسیا خیلی جمعیت کم شد. یعنی اینجوری که اینها نقل میکنن که در فلان منطقه در یه روز در یه ده هیچ کی نمون فلان بسار، اگر جمعیت آسیا در اون موقع فرض بگیریم که جمعیت آسیا فرض بوده 100 میلیون، اینجوری که اینها میگن خیلی از این جمعیت رو کشتن، خیلی رو کشتن و از بین بردن. من هجوم دومشون رفتن سمت اروپا شمال، عرض کنم خدمت شما که منطقه آسیا اروپای شرقی اونجا کشتار کردن. ولذا اینو میدونید در مورخین، هم مورخین اروپایی هم مورخین آسیایی، هر دو نسبت به کشتاری که مغول کردن هر دو همزبانند، یعنی نقطه مشترکه. و خب بازم اینم تأکید میکنه، تأیید میکنه که این حرکت کرده یهودیه. عزیزان امروز شما اگر از این سلطه عرض کنم خدمت شما که زوری و اجباری جریان صهیونیست بر رسانه‌های غرب رو اگر اینو بتونید بردارید و یه مقدار آزادی بهشون بدید، همین الان محققین تاریخ نگار و به تعبیر اونا جامعه شناسشون همین الان میگن که جریان اروپا دست صهیونیست هاست، با اونا نمیذارن ما زندگی درستی داشته باشیم، هرچی خرابکاری یا کار اونهاست، ما علی‌الدوام باید بار خرابکاری ها و بدکاری های اونا رو بکشیم. یادم میاد چند سال قبل یک نظرسنجی در اروپا انجام شده بود، کشور مثل انگلستان و اینها، که به نظر شما بحران های دنیا اصلی ترینش دست کیه؟ 75% اروپایی ها گفتادن دست اسرائیل، دست صهیونیست. اصلا این جریانی بود که یه موقعی بعضی از این داخلی ها اومدن متهم کردن که در ایران این کسانی که نسبت به آمریکا و دشمن و صهیونیست هی هشدار میدن، اینا دچار توهم توطئه هستن. یه چیزی در اینجا راه افتاد به نام توهم توطئه. این توهم توطئه، این بنده خدایی که آمد گفت، این شاگرد کسی بود که اون در دانشگاه های اروپایی اون مدرس توهم توطئه بود. او وقت اون توهم توطئه تو دانشگاه های اروپایی برای چی بود؟ برای این بود که در خود اروپا، در خود اروپا بین مردم و بین محققینشون این جریان پا گرفته بود که بابا مصیبت های ما این ناشی از صهیون نشین هاست، ناشی از کسانی است که میگن کوه سیون مال ماست، یعنی یهود صهیونیست. اونجا اومدند یه بحثی را انداختن به نام توهم توطئه که این جامعه شناس ها، این مورخین، این محققین، اینا این دوچار توهم شدن. کدوم ریش بلند، کدوم متفکر؟ اینا توهم توطئه اصلا قبل از انقلاب، پیروزی انقلاب ما تو اروپا گفته شده بود، یعنی اون موقع. منتها اون موقع در اروپا یک رسانه مستقلی نبود که بیاد حرف اونا رو همراه بکنه با عملیات اطلاعاتی و بیاد این چیز که اینا میگن رو کنه، بگه آقا اینا ها. این جمهوری اسلامی وقتی وجود آمد، صهیونیست‌ها مجبور به یه سلسله اقدامات شدن، یه تازه فهمیدن که آره میشود یه همچین چیزی. خب یاسر عرفاتی که قبلا در برابر اسرائیلیا کار میکرد، یهودان این یهو از در واکر گوش کنار، یه خودی گرفتن چون این آقای مثل این که خودش یا محمود عباس یا امثال اینها، که نه بابا هر چی اتفاق میفته کار خود اوناست، خودزنی ها. حتی مثلا یادم میاد قبل از انقلاب آیه یاسر عرفات و اینا یهو میرفتن یه مدرسه دانش آموزی صهیونیستا رو یهو میگرفتن همه اعلام میکردن بچه ها. بعدن هم بالاخره اینجوری اعلام میشد که بچه ها رو اینا یه دی کشتن، بله، ولی هیچکی نمیفهمید که اصلا بچه ها کشته شدن نشدن یا یه دروغی بود اینا درست کردن. اما همه دنیا، یعنی آقای یاسر عرفات در حمله به این مدرسه هماهنگ بود با خود صهیونیستا. اینا حبر چی بود؟ برای این بود که بگن آقا این توهم توطئه از توطئه در کار نیست، بله. خب پس بنابراین این جریان نس کشتاری که اون موقع انجام شد اینقدر رو بود، چون اون موقع ابزار ارزکام خدمت چیز نبود، هر دو اتفاق نظر کردن که آقا این کشتار بوده. اما این که این کشتار، حالا ما یه سری همانندی هایی در حرکت پیدا کردیم قبلا براتون گفت. عزیزان اینو بدونید که جریان یهود برای زدن مقابل به شدت وابسته به سحر جادوه، که قرآن باز در ملک سلیمان از این بهره‌وری اینها از سحر و جادو در مقابله با سلیمان چقدر صحبت میکنه. و تبعو ما تطلب و شیاطین علی ملک سلیمان، این در وصف همین آیون یهودی هاست. در باب مغول یک مطلبی که همه تأکید میکنن اینه که مغول به شدت هم از سحر و جادو استفاده میکرد و هم به شدت از سحر و جادویی که طرف مقابل بکنه در حراس بود. ببینید ما در حقیقت یک ضد سحر و جادو داریم دیگه، بله. اون آیه ای هستش که و ای یکود الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا ذک، اینجوری اینو میگن بخونید حل میشه. و یا مثلا در باب سحر اونها قرآن رو بخونید یا آیات اینا، قوی ترین ابزار اینه. وقت اونها از این به شدت میترسن، از این ابزار ضد سحری که این گونه ذکری هستش. آقای چنگیز خان اصلا یک جریان قوی مشاورین و اینا از سحر و سحره در کنارش داشت، افراد به اصطلاح که با ارواح کار میکردن، به قول معروف ارواح شریره و اینا رو میتونستن استخدام بکنن. آقای از کام خدمت شوگه چنگیز یه عده‌ای رو داشت به نام قامان و منجمان. وقتی میخواست اقدامات شروع کنه، تا این قامان و منجمان نمیگفتن حرکت کن، حرکت نمیکرد. این دقیقا روی حرف اینا عمل میکرد. و یکی از عرض کنم خدمت شما که باز شباهت هایی که این خیلی روش بار میشه، این نظام نیروهای مسلح و قبیله‌ای آقای چنگیز هست. اولا میدونید که یهودی ها در ذات خودشون او قواعد چادر نشینی رو باید حفظ بکنن، نباید وابستگی پیدا بکنن به خونه، اینا جزء ذات تعالیمشونه. و اینا اون تجربه قوم حضرت موسی رو دارن که حضرت موسی اینا وقتی در چادر بودن و به زندگی چادری عادت داشتن خوب پیشرفت میکردن، وقتی که آمدن یه مقدار اوصاف شهرنشینی رو پیدا کردن، از همراهی با موسی سرباز زدن، فهمیدن این رو دارن. چنگیز به شدت این رعایت میکرد. اولا نمیگذاشت نیروهاش در شهرها وایسن. ثانیاً حالا سازماندهیشو میخوام بگم. میدونید یهودی ها اون چیزی که در تورات هست اونا هزاره دارن و صدگان و دهگان. دقیقاً سپاه چنگیز خان بر همین اساس درست شده بود. هزاره، صد، ده، اینجوری ارتباطات داشتن. یکی از مطالبی که در بین اینها شباهت رو خیلی ایجاد میکنه عجیبه. ببینید یهود اصولا اقدامات خرابکارانش برای اینست که فقط نابود کنه، طرف مقابل رو ماندگاری بهش نمیده، لذا همیشه بزن در رو بوده. یه تعبیری مقامات نبیلی داشتن، فرمودن دوران بزندر رویی تمام شده. بزندر رویی یعنی چی؟ یعنی اقدام بکنه همه. یکی از ویژگی های آیون چنگیزی ها این بزندر رویی بود که انشالله در جلسه بعد خدمتون خواهم بود. و السلام علیکم و رحمت الله.